دیدار رئیس جمهور با وزیر و مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تاکید آقای روحانی بر اجرای دولت الکترونیک و شفاف سازی برای جلوگیری از مفاسد،
اختصاص جریمه برای تأخیر در بازگشت ارز حاصل از صادرات در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 98، سخنگوی کمیسیون درباره تغییر نحوه توزیع سوخت در سال آینده تصمیمی گرفته نشده است،
و اعلام برنامه‌های 40مین سالگرد انقلاب اسلامی همزمان با دهه فجر امسال، 40 طرح بزرگ کشور و 1600 طرح ملی افتتاح خواهد شد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. گویندگان خانم ارمی و محمد رضا حورفر. مشروع خبرهای ساعت 14 را به آگاهی می‌رسانیم.
رئیس جمهور صبح امروز با حضور در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با مسئولان این وزارتخانه دیدار کرد. آقای روحانی از نمایشگاه کسب و کارهای آینده هم دیدن کرد. رئیس جمهور در این بازدید با توضیحات محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات و مدیران این وزارتخانه در جریان حوزه‌های گوناگون کسب و کارهای نوین، استارتاپ‌های فعال ایرانی و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای توسعه این مشاغل قرار گرفت. آقای روحانی در نشست با وزیر و مدیران ارتباطات و فناوری کشور همچنین برای قطع پیامک‌های تبلیغاتی دستور داد. رئیس جمهور گفت وزارت ارتباطات جلوی تبلیغات را بگیرد تا هر کسی که خودش خواهان پیامک تبلیغاتی است شماره اش را اعلام کند و برایش ارسال شود. آقای روحانی بر اهمیت دولت الکترونیک و شفاف سازی برای جلوگیری از مفاسد هم تاکید کرد. همکارم پیافرین گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور امروز به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رفت و در نشستی با وزیر و مدیران ارشد این وزارتخانه به تحولات بزرگ در زمینه ارتباطات در جهان اشاره کرد و با تبیین خطرات و فواید فضای مجازی به ویژه برای نسل جوان گفت باید سواد رسانه‌ای و دیجیتال جوانان رو بالا ببریم. جلوگیری از پیامک‌های تبلیغاتی گسترده از سوی اپراتورهای تلفن همراه دیگر خواسته رئیس جمهور از وزارت ارتباطات بود. آقای روحانی با بیان اینکه ارسال پیامک‌های گسترده برای مردم تلف کردن عمران هاست افسود،
طرف موبایل تو جیبشه یه زنگ میزنه برمیداره میزنه فکر میکنه مثلا رفیقشه یا دوستشه میبینه یه تبلیغه میذاره تو جیبشه، 5 دقیقه بعد یه زنگ دیگه میزنه برمیداره میبینه تبلیغه. آقا کجای دنیای همچین چیزی ما سراغ داریم؟ چرا وقت مردم تلف میکنیم؟ شما در روز چند بار موبایلتون برمیدارید و میبینید تبلیغه؟ گاهی 20 بار، گاهی 30 بار، گاهی 40 بار. چرا وقت مردم رو تلف میکنیم؟ چه حق داریم؟ چرا رو اعصاب مردم راه میریم؟ وزارت ارتباطات باید جلو این کار بگیریم.
رئیس قوه مجریه همچنین اینترنت و شبکه‌های اجتماعی رو زیربنای تحولات اقتصادی کشور دانست که میتواند به شفافیت و مبارزه با فساد کمک کند.
پس این فضای مجازی اولین قدمش اینه که زیربنای بسیاری از حرکت‌های و تحولات اقتصادی و توسعه است، توانمندساز است. دومیش ایجاد عدالت میکنه. عدالت رو در سراسر کشور یک عدالت اقتصادی و اجتماعی به وجود میاره. و سومین اثر شفافیت و مبارزه با فساده.
رئیس جمهور در ادامه بر توسعه سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال برای جوانان در بخش‌های مختلف با استفاده از فناوری‌های جدید تاکید کرد.
برای استارتاپ گاهی شما اصلا پولی نیاز نداری یا پول خیلی کمی نیاز داری. با یک سرمایه اندک اشتغال درست میشه، اشتغال دیگران درست میشه و خودش سرمایه آفرینه، خودش تبدیل میشه به سرمایه، یک شرکت درست میشه، بعد شما میبینید سهام این شرکت هر روز میره بالا.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این نشست به تشریع عملکرد وزارتخانه مطبوع خود پرداخت و گفت در دولت 11 در حوزه ارتباطات بیش از 200,000 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده که بیش از 75% از آن در بخش خصوصی بود و 25% آن در دولت انجام شده.
در یک اسلاید بنده عرض بکنم با سرمایه گذاری بیش از 200,000 میلیارد ریال که تقریبا 75%
آذری جهرومی به دسترسی 10 میلیون نفر به اینترنت پهن‌بند ثابت اشاره کرد و گفت اقتصاد بخش آی سی تی به 36 هزار میلیارد تومان رسیده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با کلیات طرح ساماندهی صنعت خودرو موافقت کردند. در صورت تصویب نهایی این طرح، وزارت صنعت مکلف می شود با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و راه و شهرسازی سند راهبردی فناوری نوین در صنعت خودروسازی از جمله خودروهای برقی و هیبریدی را در مدت 2 سال تدوین کند. نمایندگان مجلس همچنین دولت را مکلف کردند هزینه ورودی خودروهای سواری را بر اساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین کند. طرح تشکیل سازمان ملی جوانان نیز در جلسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. 170 نماینده نیز در بیانیه‌ای خواستار امهال وام‌های کشاورزی و بخشودگی سود بانکی شدند. همکارم مهدی قاسم‌زاده گزارش می‌دهد.
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح یک فوریتی.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با کلیات طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو موافقت کردند. فرهنگی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در توضیح این طرح گفت در حوزه خودرو شرایط خاصی در کشور وجود دارد و باید به نوعی پاسخ مردم که دارای مشکلاتی در این حوزه شده اند داده شود.
شرایط خاصی بر کشور، بر خودروسازان، بر پاسخگویی آنها به مشتریان خودشون، مشکلاتی که قطع سازان در داخل کشور دارند و مسائل متنوعی که وجود داره، سعی کرد کمیسیون تعدیل بکند اون طرح اولیه رو، به دلیل اینکه در بعضی از احکامی که در طرح اولیه وجود داشت شرایط کشور دیده نشده بود.
نمایندگان مجلس همچنین به لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه رأی مثبت دادند. در ادامه جلسه علنی امروز گزارش بررسی عملکرد شرکت کشت و صنعت کارون و طرح توسعه کشت و صنعت نیشکر و همچنین صنایع جانبی آن قرائت شد. 170 نماینده مجلس هم طی بیانیه‌ای خواستار امهال وام‌های کشاورزی و بخشودگی سود بانکی شدند. همچنین طرح انتزاع امور جوانان از وزارت ورزش و جوانان و تشکیل سازمان ملی جوانان اعلام وصول شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه گفت در بودجه ارائه شده از سوی دولت تغییری در نحوه توزیع سوخت پیش بینی نشده است. محمد مهدی مفتح با اشاره به موضوعات مطرح شده درباره احتمال سهمیه بندی سوخت در سال آینده گفت کمیسیون تلفیق در حال بررسی این موضوع است، اما هنوز درباره آن تصمیمی گرفته نشده است. مفتح در تشریح مصوبات امروز کمیسیون نیز گفت دولت مکلف شده است در مدت 1 ماه برای ساماندهی حقوق مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی اقدام کند. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 98 همچنین تعیین 2% جریمه به ازای هر ماه تأخیر در بازگشت ارز حاصل از صادرات را از دیگر مصوبات این کمیسیون برشمرد و افزود
در مصوبه دیگر در رابطه با ایجاد ضمانت برای بازگشت ارز واحدهایی که مکلف به بازگشت ارز هستند در مقابل صادراتی که انجام می‌دهند مقرر شد افراد حقیقی و حقوقی که مشمول ضابطه عادی ارز هستند اگر در موعد مقرر این ارز رو برنگردانند به ازای هر ماه تأخیر 2% به اون میزان ارزی که باید برگردانند اضافه می‌شود و اگر 1 سال بیشتر طول بکشه، بیش از 1 سال این اعاده ارز طول بکشه، این کار اونها خیانت در امانت تلقی میشه و مجازات های متناسب با این موضوع رو دارد.
رئیس کل بانک مرکزی از تعیین تکلیف 10.5 میلیارد دلار تسهیلات معوق صندوق ذخیره ارزی خبر داد. عبدالناصر همتی پس از جلسه با کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرنگاران گفت با آماده شدن گزارش مجلس این موضوع تا 1-2 ماه آینده در دولت طرح می شود.
میخوایم یه کاری بکنیم یک بار برای همیشه انشالله تکلیف این حساب ذخیره ارزی مشخص بشه. همینطور که میدونید الان یه چیزی نزدیکه از حدود 20 میلیارد دلاری که وام داده شده بود، یه چیز نزدیکه 10.5 میلیارد دلارش هنوز باقی مونده. از این 10.5 میلیارد دلارش یه چیزی نزدیکه بخشش مربوط به شرکت‌های دولتیه، تعهدات شرکت‌های دولتی، یه بخشش هم مربوط به بخش خصوصی واقعی. اونطوری که آمار دادن یه چیز نزدیک 4 میلیاردش حدود 4 میلیاردش مربوط به بخش خصوصی میشه. بنابراین من امیدوارم که انشالله ظرف 1-2 ماه آینده اینو تعیین تکلیف بکنیم و به یک راه حلی برسیم که هم تولید کنندگان، هم بخش کشاورزی، هم بخش بخش صنعت ان شاء الله بتونن خیالشون از این بابت راحت باشه و ما بتونیم یک بار برای همیشه این موزر رو و این تعهد رو که در حساب‌های بانک مرکزی و کلا در حساب بانک‌ها باقی مونده ان شاء الله بتونیم حلش کنیم.
رئیس ستاد بزرگداشت 40مین سالگرد انقلاب اسلامی گفت همزمان با دهه فجر امسال 40 طرح بزرگ کشور و 1600 طرح ملی افتتاح خواهد شد. نصرت الله لطفی با تشریح بخشی از برنامه‌های 40مین سالگرد انقلاب اسلامی افزود:
در حوزه پروژه‌های عمرانی عزیزان ما در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آغاز خواهند کرد در ایام فجر در یک بازه زمانی 5-6 ماه به ثمر برسه بیش از 40,000 پروژه محرومیت زدایی رو، افتتاح حداقل 40,000 واحد مسکونی طرح مسکن مهر در ایام فجر چهلم، افتتاح 40 طرح و پروژه شاخص کشوری توسط ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، بیش از 1604 پروژه باز شاخص ملی از جمله پروژه هایی است که تعریف شده آماده افتتاح و 520 پروژه ورزشی.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به دستگیری مرضیه هاشمی مجری مسلمان شبکه پرس تیوی و برخورد دولت آمریکا با وی گفت خانم هاشمی به عنوان شاهد بازداشت و با وی با خشونت رفتار شده است. آیت الله حاملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با تأکید بر پیگیری این موضوع از سوی دادستان کل کشور تصریح کرد:
خبرنگاری که اصالتاً آمریکایی است، مسلمان، متاسفانه مورد بازداشت غیر قانونی قرار گرفته و مورد شکنجه جسمی و روحی، و از همه عجیبتر ادعای این که او را به عنوان شاهد بازداشت کردن. این اولین باری است که ما میشنویم شخصی به عنوان شاهد بازداشت بشه، اونم در کشور خودش. در هر صورت هر گونه آسیبی که به این خبرنگار برسه، هر گونه تعدی که به او صورت بگیره، مسئولیتش با دادگستری آمریکا و حکومت آمریکاست. ما البته از دادستان کل می‌خواهیم به وظایف خودش در این زمینه عمل کنه.
دیدار دیپلمات‌های لهستانی با معاون وزیر امور خارجه کشورمان با محوریت نشست ورشو. ماچی پرز میلاولانگ معاون وزیر خارجه لهستان صبح امروز در صدر هیئت دیپلماتیک وارد تهران شد و با سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد. بر اساس گزارش‌ها محور اصلی گفتگوهای دو طرف نشست ضد ایرانی ورشو بوده است. این نشست قرار است اواخر این ماه در ورشو پایتخت لهستان برگزار شود. هفته گذشته سفیر کشورمان در لهستان با معاون وزیر امور خارجه این کشور دیدار و اعتراض ایران را به برگزاری این نشست به مقامات لهستانی اعلام کرد. وزارت امور خارجه کشورمان نیز کاردار لهستان در تهران را به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض ایران را به این دیپلمات لهستانی اعلام کرد. اخیراً مایک پومپئو در سفر خود به غرب آسیا از برگزاری نشستی با محوریت خاورمیانه و ایران در لهستان خبر داد. فدریکا موگرینی مسئول اتحادیه اروپا امروز اعلام کرد در این نشست حضور نخواهد داشت. روزنامه فاینانشیال تایمز انگلیس هم امروز نوشت سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه به دنبال دستیابی به موضعی مشترک در اتحادیه اروپا درباره نشست لهستان هستند. مقامات لهستانی مدعی شدند محور این نشست تحولات خاورمیانه است.
انهدام دست کم 30 فروند موشک صهیونیست‌ها با پدافند هوایی ارتش سوریه. ارتش سوریه اعلام کرد سامانه پدافند هوایی این کشور بیشتر موشک‌های پرتاب شده از سوی رژیم صهیونیستی را در حمله بامداد امروز رهگیری و منهدم کرده است. وزارت دفاع روسی هم تأکید کرد که دفاع هوایی سوریه بیش از 30 موشک و بمب شلیک شده از سوی اسرائیل را نابود کرده است. بامداد امروز برای دومین بار در 24 ساعت گذشته رژیم اشغالگر قدس تلاش کرد مناطقی را در چند استان سوریه با موشک هدف قرار دهد. بر اساس گزارش‌ها تجاوز اسرائیل از سمت لبنان و دریاچه تبریا در شمال فلسطین اشغالی صورت گرفت. رژیم صهیونیستی واکنش دفاع موشکی سوریه را تایید و اعتراف کرد که یک فروند موشک سوریه وارد جولان اشغالی شده است.
معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی از واردات بیش از 140 هزار تن گوشت قرمز به کشور خبر داد. مرتضی رضایی گفت
امسال با توجه به وضعیتی که در بازار گوشت قرمز وجود داشت، دولت از ابتدای سال و حتی قبل از سال برنامه‌ریزی کرد که به اندازه کافی و حتی بیشتر از سال قبل گوشت قرمز وارد کشور بشه، چه به صورت منجمد از کشور برزیل و یا گوشت گرم گوسفندی از کشورهای آسیای میانه و حتی استرالیا. تا امروز هم بیش از 100 هزار تن گوشت منجمد برزیلی وارد کشور شده و نزدیک 45 هزار تن گوشت گرم گوسفندی. بنابراین به هیچ عنوان کمبودی از نظر ورود در کشور وجود نداره.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات سه مدیر بانک سرمایه به صورت علنی در شعبه سوم دادگاه ویژه جرائم اقتصادی برگزار شد. دادستان اتهامات علی بخشایش، مدیر عامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی، رئیس سابق هیئت مدیره بانک سرمایه و محمد رضا توسلی، عضو سابق حقوقی بانک سرمایه را مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و خیانت در امانت اعلام کرده است. نخستین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی هفته گذشته برگزار شد. سه متهم پرونده بانک سرمایه در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد هستند.
سرپرست وزارت بهداشت گفت مصمم هستیم طرح پزشکی خانواده، سیستم ارجاع و پرونده الکترونیک سلامت را اجرا کنیم. سعید نمکی در حاشیه بازدید از مراکز خدمات جامعه سلامت شهری و روستایی در ساری افزود:
استان مازندران به عنوان یکی از استانهایی که پیشگام بوده در اجرای پزشکی خانواده و سیستم ارجاع و تهیه پرونده الکترونیک سلامت، ما به اتفاق معاون محترم درمان و بهداشت وزارت بهداشت خدمت عزیزان در استان رسیدیم، چون مصممیم که انشالله پزشکی خانواده، سیستم ارجاع، گایدلاین های راهنماهای بالینی و پرونده الکترونیک سلامت رو به سرعت انشالله اجرایی کنیم به عنوان بجامانده های قانونی از برنامه پنجم و تکالیفی که در برنامه ششم توسعه نمایندگان محترم به دوش دولت گذاشتن. همکاران ما کارای قشنگ و بسیار خوبی رو در استان انجام دادن که این استان رو و استان گلستان به عنوان دو استان همجوار رو می‌خوایم به عنوان اولین پایگاه‌هایی باشه که ما انشالله این موارد قانونی به جامانده رو درش اجرایی کنیم.
معاون اول رئیس جمهور در دومین جلسه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت با تاکید بر اینکه تجربه نشان داده که فرهنگ ایثار و شهادت کشور را در بسیاری از بحران‌ها و تنگناها نجات داده است گفت آنچه ما را در دوران دفاع مقدس سرفراز کرد و باعث شد تا در جنگی نابرابر پیروز شویم، موضوع از خودگذشتگی و فرهنگ ایثار و شهادت بود.
مردم ایران بامداد امروز در بخشایی از کشور شاهد ماه گرفتگی جزئی بودند. خسوف که از ساعت 7:04 آغاز شد در نیمه غربی کشور قابل رؤیت بود. ماه گرفتگی کامل ساعت 8:11 رخ داد که به علت روشنایی در جغرافیای ایران قابل مشاهده نبود.
در پی حادثه دلخراش انفجار لوله انتقال سوخت در مکزیک، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ضمن ابراز همدردی با مردم و دولت این کشور، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای هر گونه کمک در این زمینه اعلام کرد. در این حادثه دست کم 85 تن کشته شدند.
در حمله اعضای طالبان به پاسگاه نیروهای ویژه افغانستان در شرق این کشور، دست کم 18 تن کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند.
برف و سرمای بسیار شدید شمال شرق آمریکا را در بر گرفت. طوفان در شهر آلاباما در آمریکا علاوه بر جای گذاشتن خسارت زیاد، بسیاری از ساختمان‌های این شهر از جمله ساختمان‌های تاریخی را به ویرانه تبدیل کرد.
سازمان هواشناسی در 3 روز آینده برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام پیش بینی کرده است که این وضع سبب افزایش آلاینده‌ها در شهرهای بزرگ و صنعتی خواهد شد.
و هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 17:39 است. خبرهای ورزشی و همکارم آقای باغنده.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی، روز شما بخیر. در ادامه بازی‌های مرحله 1/8 نهایی جام ملت‌های آسیا امروز از ساعت 14:30 در دیداری حساس تیم‌های فوتبال ژاپن و عربستان برابر هم به میدان می‌روند. برنده این مسابقه در دور بعد با ویتنام دیدار می‌کند. ویتنام دیروز پس از تساوی 1-1 برابر اردن در ضربات پنالتی 4-2 این تیم را شکست داد و راهی مرحله 1/4 نهایی شد. همچنین امروز ساعت 17:30 استرالیا با ازبکستان و ساعت 20:30 امارات با قرقیزستان و فردا ساعت 16:30 کره جنوبی با بحرین و ساعت 19:30 قطر با عراق مقابل هم قرار می گیرند تا چهره هشتیم برتر جام ملت‌های آسیا مشخص شود. دیروز نیز در آغاز بازی‌های مرحله 1/8 نهایی ملی‌پوشان کشورمان در ابوظبی با 2 گل علیرضا جهانبخش و اشکان دژاگه تیم ملی عمان را شکست دادند و راهی مرحله 1/4 نهایی شدند. ضمن اینکه دقیقه 1 این بازی سید مجید حسینی مرتکب خطای پنالتی شد که علیرضا بیرانوند به زیبایی این ضربه را مهار کرد. بیرانوند که نامش به عنوان یکی از ستاره‌های جهانی در پست دروازه‌بانی مطرح شده است، حالا تعداد کلین‌شیت‌های خود را در جام ملت‌ها به عدد 4 رسانده و با 360 دقیقه حفظ دروازه صاحب یک رکورد جالب توجه شده است. همچنین فدراسیون جهانی با انتشار عکسی از بیرانوند هنگام مهار پنالتی کاپیتان عمان نوشت: کاپیتان‌های مختلف نتیجه یکسان. کریستیانو رونالدو تنها بازیکنی نیست که پنالتی او را دروازه‌بان ایران در جام جهانی مهار کرده است. کاپیتان عمان هم نتوانست پنالتی خود را مقابل بیرانوند به گل تبدیل کند. در این حال رسانه‌های عمان از باخت تیم کشور مقابل ایران به عنوان رویای برباد رفته یاد کردند. روزنامه الاسیر تیتر زد: ایران تیم ما را از جام ملت‌ها حذف کرد. این در حالی بود که تیم عمان از شروع پرقدرت خودش استفاده نکرد و احمد مبارک پنالتی دقیقه 1 را هدر داد. روزنامه الوطن عمان تیتر زد: تیم ملی کشورمان با اشتباهات کشنده از جام ملت‌های آسیا خداحافظی کرد. روزنامه الرویا نوشت: تلاش بازیکنان عمان وسط میدان برباد رفت. اما تیم ملی ایران در ادامه مسابقات پنجشنبه ساعت 20:30 به وقت تهران در ابوظبی به مصاف تیم ملی چین خواهد رفت. دیروز چینی ها با برتری 2-1 برابر تایلند به جمع هشتیم برتر پیوستند. تیم فوتبال امید ایران در آخرین بازی خود در تورنمنت 4 جانبه قطر امروز به مصاف تیم میزبان می رود. امیدهای فوتبال ایران پیش از این برابر تیم امید تاجیکستان مغلوب و مقابل کویت پیروز شده بودند. تیم امید تاجیکستان هم که با 2 برد تقریبا قهرمانی خود را مسجل کرده است، امروز با تیم بدون امتیاز کویت روبرو می شود. هفته دوم از دور برگشت لیگ برتر بسکتبال امروز آغاز می شود و بر اساس برنامه زبان اصفهان با پدافند رعد دسفول، شیمیدور تهران با پگاه ایران، شهرداری گرگان با آویژ صنعت پارسای مشهد و پتروشیمی بندر امام با نیروی زمینی مقابل هم قرار می گیرند. و در بازی مهم فوتبال انگلیس دیشب منچستر سیتی با 3 گل برابر هادرسفیلد به برتری رسید و با 56 امتیاز بعد از لیورپول 60 امتیازی در رده دوم جدول باقی ماند و تاتنهام 2-1 برابر فولام به پیروزی رسید و با 51 امتیاز در مکان سوم ایستاد. در اسپانیا بارسلونا با 3 گل عثمان دمبله، لوئیس سوارس و لیونل مسی 3-1 تیم لگانس را از پیش رو برداشت. بارسا با 46 امتیاز، اتلتیکو مادید با 41 و رئال مادید با 36 امتیاز زده‌های اول تا سوم را در اختیار دارند. و در ایتالیا ناپولی 2-1 از سد لاتسیو گذشت. امروز جنوا با میلان و یوونتوس با کیوو مقابل هم قرار می‌گیرند. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
به نام خداوند جان و خرد، سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های عزیز و بزرگوار پیک نیمروزی. سید احمدرضا صدر هستم و پیک امروز در خدمت شما خوبان همراه. قرار موضوعات مختلفی رو مورد بررسی قرار بدیم، از بحث مجلس درباره خودرو، گفتگو درباره پلمب مغازه‌ای که پوشاک برنده خارجی عرضه میکنن و محدودیت های جدید پرداخت موبایلی رو اگر فرصت بشه بررسی میکنیم.
اگر می‌خواهید بدانید اظهارات سیاستمداران چه تأثیری در مناسبات روزمره دارند.
I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal.
ما همیشه دنبال بازدارندگی یا اگر لازم بود دنبال دفاع.
نبض اقتصاد در ایران و جهان چگونه میزند یا در دنیای پرهیجان ورزش چه میگذرد؟
توی دروازه گل برای ایران.
پیک نیم روزی را گوش کنید.
خب همین ابتدای پیک امروز برم سراغ پیامک هایی که برای ما فرستادید. موضوعی داشتیم امروز صبح در پیک در خصوص بحث کارتخان ها و نصب و لزوم نصب کارتخان ها در مطب پزشکان که قانون مجلس هم هست و مجلس این رو به عنوان یک مصوبه اعلام کرده. در این باره پیامک های زیادی ما رسیده، پیامک هایی که خب بینش پیامک های طنزی هم هست، پیامک های زیبایی است. من چند تاشو اجازه بدید براتون بخونم. مثلا دوستی برای ما پیامک زده، گفته که به مطب دکتری رفتم، کارت بانکی دارد ولی به نام خیاطی فلان، حالا اسم ها رو هم زدن بعضی عزیزان، ما حذف میکنیم، به نام خیاطی فلان زده، به نظرم یا دکتر خیاطی یا خیاط دکتر شده. این رو به نام عباسی برای ما پیامک زدن. دکتر فلانی در همدان کارتخان دارد ولی کارتخان یک مغازه آرایشی بهداشتی است. مطب‌ها کارتخان دارند ولی پول نقد میگیرند. خب اون کجا معلوم میشه شماره حساب‌هاشون رو معلوم میشه تا بشه شماره حساب‌هاشون رو کنترل بکنن. 3610 سامانه پیامکی ماست. به این سامانه پیامکی شما هم نظراتتون رو اعلام بفرمایید در این خصوص و در خصوص موضوعات دیگه که فکر میکنید مناسبه در پیک به اونها بپردازیم. اما برم سراغ موضوع اول برنامه امروز. خبرهای مربوط به خودرو تقریبا تو صدر خبرها قرار داره، به ویژه پس از تحولات اخیر از گرانی ناگهانی پراید گرفته تا کنارگیری مدیرعامل سایپا. اما امروز هم مجلس کلیات طرحی رو تصویب کرد که قراره در طولانی مدت منشأ اتفاقاتی در بازار خودرو باشه. گزارشی بشنوید در این باره.
این روزها که خودروسازان در افزایش قیمت از یکدیگر سبقت می‌گیرن، مجلس کلیات طرح ساماندهی بازار خودرو رو تصویب کرد. طرحی که شاهبیت اون کاهش سالانه تعرفه واردات خودرو، اون هم به میزان 5%. یعنی اگه الان مثلا تعرفه واردات 90%، ظرف 10 سال باید به 40% برسه. آقای فرهنگی عضو کمیسیون صنایع مجلس:
اعضای کمیسیون بعد از بحث و بررسی‌های فراوان به این جنبندی رسیدن که زمان طرح این موضوع در اون زمان و مقطع نیست، بلذا رأی به مسکوت گذاشتن موضوع تا مدتی دادن تا در زمان مناسبتر و شرایط باز اقتصادی دربارش بحث و گفتگو کنن و تصمیم کنن. با توجه به اعتراض طراحان در سن و رأی سن بر اینکه این مسکوت ماندن به کنار گذاشته شود، کمیسیون وارد شور شد و اون رو هم در کلیات و هم در جزئیات بررسی و تصدیق کرد.
اما مخالفان معتقد بودن نام این طرح ربطی به مضمونش نداره، یعنی باز هم بحث دلالی بر سر جای خودش باقیه. آقای حاجی دلیگان:
به اعتقاد بنده که مطالعه کردم این طرح رو، بین نام و محتوا چنین به هر حال ارتباط معناداری وجود نداره. مردمی که میشنوند این طرح الان توسط مجلس بنا هست به تصویب برسه، پیش خودشون میگن پس بنابراین مجلس در این رابطه اقدام مؤثری رو انجام داد، در حالی که در محتوا در این خصوص بهش پرداخته نشده. آنچه در طرح هست مثلا در خصوص مسئله زیست محیطی، در این طرح میبایستی در خصوص حذف واسطه ها، دلال ها که یک شبه میلیاردی به جیب میزنند صحبت میشد و قانون گذاری میشد، تعیین ضابطه